بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمایید. ابن تیمیه در مورد موضوع سلس آلان به عذاب واقع اشکال کرده بود که اولا این روایت اشکال داره، نشون میده مال مکه است، ابته برای مکه است فقط، نمیدونم تکرار نزول معنی نداره، آیاتی قبلا نازل شده اینجا چی گفتن. و بعدم یه اشکال نهایی که یعنی به این رسید که این از قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، این قبلا نازل شده بود، که مرحوم امام حسین میگه اینجا تو متن نگفته که این همون آیه رو تکرار آیه نازل شد، چرا اصلا طرف همین آیه رو خوند یا یه چیزی مشابه خوند. بعد به این میگه که خب در آخرای کلام ابن تیمیه این بود که وقتی داریم ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این نشون میده که عبارت ابن تیمیه رو من پیدا کنم، میگه و ایزن فانهم لما استحقوا من الله انه لا ينزل عليهم العذاب ومحمد صلى الله عليه وسلم فيهم فقال اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. خدا میگه فرمود که خدا اونها رو عذاب نمیکنه تا وقتی تو بینشون هستی پیغمبر، این عذاب بر این کفار نازل نمیشه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، تا وقتی که استغفار میکنن عذاب نازل نمیشه. این اشکال دیگه ابن تیمیه است. و اتفق الناس الا ان اهل مکه لم ينزل عليهم حجاره من السماء، سنگی از آسمون بر سرشون نازل نشد. و ایضا فلو کان هذا آیه لکان من جنس آیت اصحاب الفیل، اگه مثل اصحاب الفیل میشد. و مثل هازا ما تتوفر الهمم و دوائی علا نقله، طبیعتا باید همه نقل میکردن، این اصحاب فیل خیلی گسترده میشد. ولو ان الناقل طائف من اهل العلم ولما کان هازا لا یروی احد من المصنفین فی الهلم لا المسند ولا الصحیح ولا الفضائل ولا التفسیر ولا السیر فلان، این نشون میده که این کذب باطل، خیلی توسعه پیدا متواتر نیستین. بعدم میگه که یه نکته دیگه هم میگه که قبلش که این طرف حارث، این اسمش توزه اصحاب نیومده، مرحوم امام حسین جوابا رو داده بود. رسیدیم به اینجا صفحه 114 و 115 اینجاست 115. اما اعتراض ابن تیمیه بر این روایت به این که حق تعالی بر اهل مکه عذاب نازل نکرده به سبب بودن حضور جناب رسول خدا با وصفی که ایشان سؤال عذاب کردن، با اینکه اینا درخواست عذاب هم کردن و گفتن اللهم انکانا هازا هو الحق الآیه، پس جوابش آن است که مراد از آیه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم نفی تعذیب علی الاطلاق نیست که ابن تیمیه توهم کرده، که بگه خداوند فرموده تا وقتی تو بینشون هستی حتما عذاب نازل نمیشه، حتما عذاب نازل نمیشه، خدا گفته دیگه ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. به چه قرینه ای؟ به چه دلیلی؟ ایشون میفرماد که زیرا که به دلالت قرآن و حدیث وقوع تعذیب، به دلالت قرآن و حدیث وقوع تعذیب ثابت شده، چون ثابت شده پس تو نباید اینو علل اطلاق بگیری، ما نباید با یه آیه دیگر رو بزنیم. ابن تیمیه میگه سهل سهل من قبول ندارم برای بعد از اسلام باشه، چرا؟ چون خدا فرموده ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یعنی خدا میگه تا تو پیغمبر هستی عذاب نازل نمیشه. این حرف ابن تیمیه است. مرحوم امام حسین چی میفرماد؟ میگه حدیث و آیه نشون میده عذاب واقع شده، پس این فهم تو که اطلاقا عذاب نازل نمیشه توهمه.
اون استدلال اینه که حدیث بالاخره ظنیه، چون زنی
نه که همچی هم شده آیه چی؟ آیه هم زنیه
خب دلالت حدیث بر اون
واقعه نه حدیث دیگه ای مرحوم امام صادق میفرماد آیه داریم و حدیث معتبر داریم بر وقوع ثبوت وقوع عذاب اینو داریم چون داریم تو باید ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم رو علی الاطلاق معنی نکنی وگرنه آیه با آیه تعارض داره
خوبی سهل
سائل اصلا غیر از سهل سائل یه چیز دیگه غیر از این کجا میگه دیگه مالهم الله يعذبهم الله مالهم الله يعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام خدا میفهمه برای چی خدا اینا رو عذاب نکنه با اینکه اینا یصدون عن المسجد الحرام یعنی فهم ابن تیمی خلاف آیه است دست خدا رو بستی نمیتونی اینا رو عذاب کنی مرحوم امام حسین میفهمند ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم علل اطلاق نیست چون آیه میگه میفرماد که برای چی خدا اینا رو عذاب نکنه دقت کردین در واقع ابن تیمیه کنه منکر آیه شده یا و ما کان صلاتهم یا آیه بعد و ما کان صلاتهم عرض کنم خدمت شما که اینا یه نگاهی بکنیم این آیات شمارش چنده این تو چاپ اشکال داره و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسديه فذوق العذاب بما كنتم تكفر عذاب رو بچشید تو قبلی میفرماد برای چی خدا اینا رو عذاب نکنه تو یکی میفرماد فذوق العذاب بله تو مولا هم الله یعذب هم الله چیه؟ بله یه جوابی میشه داد بگید اگه نگفتید من میگه ایشون میگه آقا آیه نشون میده عذاب میتونه نازل بشه چی آیهش چنده؟ آیه
هم آکان سلاتون 35
قبلیش هم 34 اینی که بگیم تا زمانی که پیغمبر بین مردم هست کفار حتما عذاب نمیشن ظاهرش اینه که تا وقتی خود پیغمبر در خطر باشه یعنی جمع عذاب نمیشه شما از این چه دلالتی دارید که هیچ کس عذاب نمیشه ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم معلومه که تا وقتی پیغمبری در قومی باشه اون قوم عذاب نمیشه به خاطر حفظ اون پیغمبر این به معنای این که یه دونه از اینا رو جدا عذاب نمی کنیم نیست کما که تو اقوام گذاشته هم داریم دیگه انبیا رو میرفتن بیرون بعد عذاب نازل می شون یا چی؟ ما کان الله یعذبهم و هم معذبهم و هم یستغفرون توبه کنن درسته؟ اینجا هم عذاب نازل نمی شه دیگه مثل قوم یونس همه نازل کی گفته که یه نفرم عذاب نمی شه؟ برای چی یه نفر عذاب نشه؟ یه نفر یه جای دیگه عذاب نشه. دقت می‌کنی؟ اصلا این کی گفته اینجوری آیه رو به چه دلیل آیه اینجوری معنا می‌کنی؟ یعنی شما به تک تک افراد امت مؤمن از عذاب بدی برای چی؟ به چه دلیل؟ جامعه‌ای که پیغمبر توشه قطعاً عذاب نمیشه و جامعه‌ای که توبه کنه قطعاً عذاب نمیشه دیگه. قبل از تا زمانی که جای استغفار هست استغفار کنه عذاب نمیشه. از این جهته که آیه مرحوم امام حسین جور در میاد که ما لهم الله یعذبهم الله برای چی خدا اینا عذاب نکنه و هم یصدون عن المسجد الحرام یعنی حقشون عذاب پیغمبر که شما شه عذاب نمیشه پیغمبر حفظ میکنه خدا پیغمبر رو رعایتا لحرمت النبی اما یکی از اینا تک یه جای دیگه بود توی 50 کیلومتر اونورتر اون یکی هم نباید عذاب بشه چرا نباید عذاب بشه استحقاق عذاب نداره به چه دلیل نباید عذاب بشه ما لهم الله یعذبهم الله حالا بعدم براش روایت هم میاره اون وقت که واقع شده دقت کردید
50 کیلومتر رو سهل سالان در برابر پیغمبر
نه نه بحث اینه که پیغمبر آسیب پیغمبر نباید برسه حالا بره اون ورتر بشه چه اشکال داره سائقه بزن یکی بیخوره زمین
آخه این تحلیل راست نیست عذاب برای جمعیتی پیامبران بینشونه پیامبر
نه این میخواد بگه تا وقتی که پیغمبری بین قوم هست هنوز اینا فرصت دارن، اون شهری که پیغمبر توشه عذاب نازل نمیشه، برگردن بیان سمت پیغمبر و وقتی پیغمبر از اینا رفت حرمتشو بفهمن، برن میگن غلط کردیم یا رسول الله بیا توبه میکنی. خدا اونم که عاد خدا که میخواد چک بزنه همه رو، تربیتی اثر داره.
حارس ابن نعمان یعنی تو شهری که پیغمبر بودن نبود که نازل شد سنگ؟
نه عذاب برای شخصش بود، نه عذاب برای شهر.
چی میگه؟ از پیغمبر فاصله گیره.
بله بعد سنگ خورد تو سرش. اصلا پیغمبر تو عالم تکوین حرمت داره، وایس عذاب نازل بشه به حرمت او عذاب به هم اکشف و زلازل دیگه با وجود اونا هم دارن اینا، واقعا مال ما نیست. ابن تیمیه تو اقتضاء صراط مستقیم این الفاظ رو داره، قبول دارن که اولیاء خدا به هم اکشف و زلازل میشه. پس اگر در آیه اول نفی تعذیب مطلق مراد می بود، مناقضت لازم آید، یعنی بگه خدا حق نداره عذاب کنین، و دلالت آیه و ما لهم الا یعذبهم الله بر تعذیب از تفاسیر اساطین سنی هم ظاهر است، یعنی فقط ما نمیگیم. قال الرازی فی تفسیرهی، و معلومه که انفال مال نوشتای خود فخر دیگه، تا سوره یوسف قطعا مال فخر هست، بعد یوسف دعواه. و ما لهم الا میگه وعلم انه تعالی بین فی الآیت الاولا، نگاه کن خود فخر چجوری تفسیر میکنه اینو، فقط ما نید. یعنی ابن تیمیه یه حرفی زده که سنی هم قبول ندارن، برای که جواب ما رو بده. فخر میگه و علم انه تعالی بین فی الآیت الاولا انه لا یعذبهم ما دام الرسول فیهم و ذکر فی هذه الآیه انه یعذبهم و کان المعنا انه یعذبهم اذا خرج الرسول من بینهم، یعنی حرمت پیغمبر، اونی که حرمت ندارن پیغمبر حرمت، یعنی بترسید ای پیغمبر بینتون رفت ممکنه به خاطر گناهاتون عذاب نازل بشه. ثم اختلفوا فی هذا العذاب، اختلاف شد.
خب پس چرا جا مثلا اینجا میتونی که سوال کنم حالا برام برای حادثه نومان خاص نازل شد یا برای کسی که اصلا میگه نازل شد، چرا برای اون کسایی که پیغمبر اومدن ترور کنن تو ماجرای تبوک برای اونا
ما که نمیتونیم خدا رو مجبور کنیم به این که چرا این کاری کردی چرا کار نکردی.
کسی که شک در اصل قضیه میکنه تشکیل میکنه میتونه یه
چرا؟ یعنی میتونه خدا رو محدود کنه؟ خدا مجبور همیشه هر وقت ما خواستیم عذاب نازل کنه؟
نه مجبور نیست، اگر بناز عذابی نازل بشه
بعد اون منافقون ترور کردن نیومد انکار نبوت پیغمبر کنه. نه ترور قتله، این اومد گفت تو دروغ داری میگی، تو این خودت در آوردی یا نه، نبوتشو رسما زد، از حالت نفاق خارج شد. اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء، یعنی من قبول ندارم اینو، ولی منافق که اگه همون موقع میگرفتیش گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، درسته؟ یعنی رو نمیکنه که منافق نمازم میاد میخوند الکی، فرق داره، یعنی رب به هم نداره. غیر از اینکه خدا میدونه که کی عذاب کنه، ما که نمیتونیم بگیم خدا باید عذاب کنه، این اتفاقا محدود کردن خدا. غیر از این که ما آیا وظیفه داریم انقلت ابن تیمیه رو جواب بدیم ابن تیمیه بعد با فخر رازی مشکل حل کنه؟ یعنی ابن تیمیه با یه چیزی که قطعی نیست و یه نوع فهم تفسیر خاصه که مخالفین خودش زیادن تو مذهب میخواد ما رو چیز کنه، بعدم روایت هم بگه ضعیفه کذب صریحه، با اینجور که نمیشه گفت کذب صریحه. این یکی. غیر از این که آیه ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم کجا نص بر فهم ابن تیمیه داره؟ حتی اکثرش اینه که ظهور در این داره، ظهور در اونم داره، بعد تو با چیزی که ظهور داره خلافش هم ظهور داره چجوری میگی روایت ضعیف آخه؟ و انصافا خیلی آیه مهمی کنارش آورده، یعنی ابن تیمیه آیه رو تخطیعی فهمیده، در صورتی که مرحوم میرامسه آیات میگه آیات قبل و بعد همینه که نگاه کن تو چی داری فهمت، یاد یه چیزی نباشه که خلاف آیه در بیاد. از این عبارت دلالت واضحه دارد آن که مراد از آیه ما کان الله لیعذبهم نفی تعذیب ایشان تا موجود بودن جناب رسالت ما صلی الله علیه و سلم است، و ما لهم الا یعذبهم الله دلالت بر تعذیب ایشان دارد و مراد از آن تعذیب ایشان بعد از بیرون شدن است، یعنی استحقاق عذاب دارن، پیغمبر بره بیرون اینا استحقاق عذاب دارن. خلاصه و اما آیه ما کان الله معذبه هم و هم یستغفرون، پس اصلا مناسبتی به نفی تعذیب حارس نداره. چرا؟ استغفار نکرد که، امکان هازا هو ولق فهمتال علینا، استکبار هم کرد اصلا. پس این تیکه دوم که اصلا ربطی به حارس نداره. تازه میگه که فخر گفته ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، چند تا معنی داره. یکی اینکه ما کان الله معذب هؤلاء الکفار و فیهم مؤمنون یستغفرون، مادامی که مؤمنینی هم بین اینا هستن استغفار میکنن، بازم برای اینکه اونا خارج بشن عذاب نازل نمیشه. این یه معنا شبیه و انتفیه. یکی دیگه ما کان الله معذب هؤلاء الکفار و فی علم الله ان یکون لهم اولاد یؤمنون بالله و یستغفرونه، ممکنه خدا بگه وقت عذاب نشه چون از اینا ذریه طیبه قراره به دنیا بیاد، یخرج الحی من المیت بشه. ثالث ما کان الله معذبهم ای لو استغفروا لم يعذبوا، توبه کنن، توجه میکنی؟ و مورد اول و دوم به حضور ربط داره که بخ میخورن به آیه. و خلاصه عدم تعذیب مؤمنان مستغفره، نه اینا، اگه اونا جونشون حفظ بشه اونا. بعد صفحه 118 میگه اما گمان ابن تیمیه که اگر تعذیب حارس واقع میشد اینو که جواب داد. روایات عذاب هم زیاده، حالا جلوتر میگه، جلوتر روایات عذاب میخونی چون به مناسبت دیگه ای میاد دیگه، اینجا نخواسته شاید بیار. گمان ابن تیمیه که اگر تعذیب حارس واقع میشد آیتی میبود از جنس آیه اصحاب فیل و به سبب وفور همم و دوایی بر نقل چنین امر میبایست که آن را مردم بسیار نقل میکردن. ایشون خیلی خوب جواب داده، میفرماد پس مخدوش است به این که تمثیل تعذیب حارس به تعذیب اصحاب فیل اونجا در اوج قدرت پیغمبره و یه نفر اونجا ضعف جبهه حق و ابرهه و فیل. میفرماد چه قیاسیه، میفرماد که محض تخدیع و تسویل است، چه تعذیب، چه یعنی چه اینکه تعذیب جماعت کسی را که به اهتمام تمام برای تخریب کعبه معظمه و مهاره و مقاتله خدمیان آمده بودند بر تعذیب یک کس قیاس نتوان کرد، که بلا شبه امر اول از آن قبیل است که به سبب توفر دوایی مشهور و متواتر میشود به خلاف تعذیب شخص واحد. بعد نگاه کنید یه عبارتی میگه که خیلی مهمه، و الا لازم آید بطلان جمیع معجزات سرور کائنات که به حد تواتر نرسیده. باید بگید تمام اینا باید توفر دوایی می بود. به چه دلیل آخه؟ چی گفته حتما باید همه نقل می کردن؟ یعنی حتما معجزه باید به تواتر رسیده باشه؟ معجزه هاتون محصره یه نفر هستی؟ معجزه تو چرخیده دیگه؟ خب با از کجا
این همه معجزه زمین مومن هست تو مسجد کوفه؟
اون که دایی برکتمان اما نسبت به حارس بن نعمان زاروتون دیگه رو میکنه بین اعصابیه.
اتفاقا حالا صبر کنی، اتفاقا یعنی بلافاصله جواب میده. و نیز در نقل تعذیب حارس دوایی اخفا به سبب تعصب مذهب موجود است اتفاقا. چون مسئله قدیر و امامت امیرالمومنین خلافت خلفا است، اتفاقا توفر دوایی بر اخفاه نیست. اینطور اینجا که بحث اسلام پیغمبر و قدرت پیغمبر، اینجا بحث امیرالمومنینه. دقیقا اینجا دوایی بر اخفا هست، یعنی سه تا جواب خوب میده: یک قیاس مع الفارقه، دو معجزات نبوی که متواتر نیست مثل اینه چون اونم گاهی کوچیک گاهی بزرگ، یعنی همه معجزات حضرت موسی مثل شکافته شدن دریا نیست که، همه که اینطوری نیست، درست؟ سه اصلا توفر دوایی نیست قطعا. اینجا چون مسئله خیلی مخصوصا که تو ماجرای قدیر دیدی که میان به خیلی ها میگن یا من پیر شدم فلان، نقل نمی کنن احمد حنبل میگه ولش کنید، فراوون داریم اینا رو. اصلا اتفاقا به عکسه، کجا توفر دوایی هست؟ به همین دلیله. بله قطعا امیرالمومنین توفر دوایی برای اخفاش هست. نه 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 اصلا مصرف داخلی نداره. موضوع اختلافی سر امامت امیرالمومنینه. مخالفین امامت امیرالمومنین قطعا خوششون نمیاد. مثل این میمونه که شما بگی فضائل ابوبکر در بین شیعیان توفر دوایی بر اخفایش است. راست میگه، هیچ شیعی فضائل ابوبکر نقل نمیکنه. لذا این مسئله داخلی نیست اصلا، واضحه. یعنی هیچ ایرانی به نفع ترامپ، هیچ ایرانی آدم حسابی به نفع ترامپ و امثال ترامپ هم قرمون صدقه رهبری نمیرن. این خیلی طبیعیه، این مصرف داخلی نداره. سلام علیکم. ادعای ابن تیمیه منکر بودن اسناد این روایت ادعای منکر است. چه دانستی که این روایت رو از ابن عیینه به اسناد پدر خود از ائمه طاهری نقل کرده. اما تحلیل ابن تیمیه بطلان این روایت رو به این که از این روایت اسلام حارث ثابت میشود، واقعا انصافا زده ابن تیمیه رو با خاک یکسان کرده خداییش. سلام علیکم. بعد آقا اونجا رو موکت نشید، بیاد این برمشه. یالا سلامت داشت. بعد از اینی که میفرماد، یعنی انصافا تقریبا یه دونه از ادله ابن تیمیه رو زده بود برای استدلال ابن تیمیه بس بود، ولی تک تک رو زد، از دم رو زد تا عرض کنم خدمت شما ماجرای اصحاب فیل رو هم با سه دلیل زد تا رسید به اینجا. میگه حالا اینی که گفته که ابن تیمیه گفته همینی که حارث اومده با پیغمبر صحبت که معلومه مسلمانه، حالا که مسلمانه پس صحابیه. اسلام حارث ثابت می شود که او به قبول مبانی خمسه اعتراف کرده و معلوم است به ضروره که کسی از مسلمی را در عهد جناب رسالت مآب عذاب نزول حجاره نرسیده. پس از عجائب تعلیلات و ترائف خزعبلات است این حرف. چرا؟ یک، اول از این روایت چنانچه اعتراف حارث به قبولی مبانی خمسه ثابت می شود، همچنین کفر و ارتداد و هم ظاهر است. کفر کافر شده دیگه، مرتد شده. آیا زمان پیغمبر کسی مرتد نشد؟ نه، غیر از این هم داریم مرتدینی که فرار میکنه زمان پیغمبر، مسیلمه و امسا خیلی داریم مرتد. کی گفته که اگر اسلام آورد قبل از این، از همین انکان هازا هو الحق فامتر علینا کفر دیگه و ارتداده. اولا یک، که ابا از قبول حکم جناب رسالت مآب درباره امیرالمومنین کرد. دو، فرض اون کردیم که او مسلم بود، لیکن ادعای ضرورت عدم نزول عذاب حجاره بر احدی از مسلمین به معنا که شامل همچو کسی باشد ممنوع و مدفوع است. و المدعی مکابر مطالبون به دلیل و لیس الیه من سبیل. او دلیل باید بیاره که بگه که هیچ کسی عذاب بهش نازل نشده، کافری زمان پیغمبر. این تا حالا نشد. یادتونه که نشوده رو قبلا چند دفعه داریم، یعنی ادعای به عدم خیلی ادعای گزافیه و تو باید دلیل بیاری که مدعی هستی. دقت میکنی؟ اتفاقا ما که دلیل داریم، این یکیش. تو که میگی نیست دلیل باید بیاری، هم مسلمون نیست کافره، هم به فرض اسلام تو باید دلیل بیاری. خاتمه مهملات و آخر خرافات ابن تیمیه استدلال اوست بر کذب این روایت به عدم ذکر حارث ابن نوم. واقعا ابن تیمیه اینجا بیش از این نمیتونست ابلهانه حرف بزنه، با روشنگری مرحوم میرحوم حسین رحمت الله که گفته حارث ابن نومان صحابیه، در هیچ یک از دواوین کتب صحابه نگاری اسمش نیامده. اصلا واقعا بچه 5 ساله 10 ساله اگه بفهمه این حرفا رو نمیزنه اینجوری. که اولا این آدم صحابی نیست، چون شرط گشاد آقایون در صحابیگری چیه؟ اسلام بیاره پیغمبر را درک کنه، حالا چه لقاء چه رؤیه. و علل اسلام مات، علل اسلام مات، علل کفر. آخه این که صحابی نیست، باشه، شرط اینه که مات علل اسلام، وگرنه هر صحابی که زمان پیغمبر بعدن کافر شد فحش به پیغمبر داد، صحابیه مثلا باید چیزش کنیم، تعظیم و تکریمش کنیم، هیچ کسی رو نمیگه. یعنی گشادترین تعریف صحابی هم میگه مات علل اسلام شرطشه، درسته؟ و این از این گشاده هم بیرونه دیگه. بعد خود آقای ابن تیمیه ببینیم گشادتر از اینه آقای ابن تیمیه در تعریف یا نه، وگرنه مات علل کفر دیگه صحابی نیست، هیچ کس نگفته اینو. یعنی یه نفر بده کنیم من مات علل کفر بعد اسلامهی مثلا صحابیتش باقی با میمونه، ابدا کی این حرف زده؟ فرق نمی کنه. نه فرق نمی کنه. اصلا صحابی نیست که اسمش بیاد. یعنی شما مثل این میمونی که بگی فلانی که صحابی نیست چرا در کتب صحابه اسمش نیمده؟ خب نیست صحابه. بعد ما باید جواب بدیم چیزی که نیست. یک این که اصلا صحابی نیست، این جواب اول. این که خیلی واضحه. حالا مرحوم حسین اینجا میزنه چون اینجا جا چکش حسابی، اینجا دیگه گوش ابن تیمیه رو میگه دیگه ولش نمیکنه، چون خیلی حرف مزخرفی زده. حرف اولیش هم مزخرفه چون اولیش هم صحابی نیست. ایشون میفرماد که نکته بعدی اینه که مصنفین کتب صحابه حصر جمعی صحابه نکردن، که از واضحات انصافاً کسی یه کتاب توی این موضوعی ده باشه شعورش میرسه به این حرف. برای چی من اینجا تند حرف میزنم؟ چون اینجا انقدر مکابره و عناد ابن تیمیه شدیده، چون ابن تیمیه آدمی نیست که میشه قسم خورد یقین داشته به این حرف. یعنی ابن تیمیه کسی نیست ندونه همه صحابه اسمشون ذکر نشد، درسته؟ یعنی امکان نداره که ابن تیمیه رو ندونه. مثل این میمونه که بگی یه ریاضیدانی دو تا چهار تا تاله نمیدونسته، مثلا پروفسور ریاضی نمیدونسته دو تا چهار تا. این از واضحاته که خیلی اصلا مهمترین کتاب صحابه نگاری از الاصابه است که 15,000 تا رو آورده که 1/10 هم نیست. این بعد از ابن تیمیه تازه نوشته شده. یعنی زمان ابن تیمیه کدوم کتاب بوده؟ استیاب استلغاب است. حالا از مقدمه اصابه یه متنی میخوایم بخونیم. یعنی کتابایی که زمان ابن تیمیه نوشته شده چه کتاباییه؟ استیاب، استلغابه، اینا هیچ کدوم اینا یک سیوم صحابه رو هم تقریبا نیاوردن. دقت کردی؟ یعنی از هر 30 صحابی یکی. جا داره شما بگی چرا اسم این نیست؟ یعنی میشه ابن تیمیه رو نفهمیده باشه؟ به نظر من بعد اینو فیش کرد اصلا. یعنی اینقدر این آدم نمیفهمه. انقلت اینه که چرا اسم یه نفر جزء صحابه اگر صحابیه نیست؟ یه نفر شما ادعا کنید پیدا کنه، ابن تیمیه و اقرانش یه نفر رو پیدا کنن بگن ما اسم جمعی اصحاب میدونیم. یک نفر اگر همچین ادعای کردون رو جمع کنیم بریم. واضحه. یعنی اینجا هاست که ابن تیمیه ملعونه. یعنی کسی که میخواد حق رو بپوشونه مکابره و عناد میکنه. یعنی آقا شما بحث علمی کن، اب نداره. اما اینجا که بحث علمی نیست دیگه، واضح چرند داره میگه. ایشون میفرماد مصنفین کتب صحابه حصر جمیع صحابه نکردن. ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه به تمییز صحابه که به مدد آسمانی نسخه کاملش از این بادیه پیمای هیچ مدانی را به دست آمد. چقدر زحمت کشیده این نسخه به دست بیاره رحمت الله علیه. میگه ابن حجر که 852 مرده، 130 سال تقریبا بعد از ابن تیمیه، ببین در مقدمش چی گفته. تازه اصابه که گنده ترین کتاب موسوعه اصحابه که این زمان خود ابن تیمیه نبوده، او میگه من 1/10 رو نیاوردم، 1/10 رو هم نیاوردم. دقت میکنین؟ چند تا عبارت خیلی مهم داره ابن حجر، من دو سه تا جمله شو میخونم. خیلی ممنون، ببخشید. چند تا جمله مهم ابن حجر رو میخونه که نیازی نبود، ولی چون میخواسته عناد ابن تیمیه رو بگه این بحث مطرح کرد. ابن تیمیه میگه که ابن حجر میگه که کسانی بودن که چیکار کردن؟ این اصحابو جمع کردن. مثل کی؟ مثل ابی نعیم، اونا اونجا هست، معرفت الصحابه. ثم که ابی عمر ابن عبدالبر و ثم کتابه الاستیعاب، اسم کتابش گذاشت الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، که اینم کتابش کجاست؟ اینجا هست، یه کتاب مختصری. استیعاب اسمش استیعابه، یعنی چیکار کرده؟ همه رو آورده. ولی خود ابن حجر میگه لذنهی انه استوعب ما فی کتب من قبله، استیعاب کرده هرچی قبلش هست. و مع ذلک ففاته شیء کثیر فزیل علیه ابو بکر ابن فتحون زیلا حافلا، زیل بهش یعنی تکمله بهش نوشتن، و جماعتی دیگه هم نوشتن که زیل های بزرگ بهش نوشتن، یعنی کامل نوشته نشد. بعد میگه فی اعثار هاولا خلائق یتأثر حسرهم ممن صنف فی ذلک، عده زیادی که نمیشه حصر کرد که چند نفر کتاب راجع به اصحاب نوشتن. اما الا بعد تا میرسه به چی؟ تا فجمع عزالدین ابن الاثیر کتابا حافلا سماه اسد الغابه جمع فیه کثیرا من التصانیف المتقدم. بعد اسد الغابه نوشته شد، اسد الغابه که نوشته شد اسد الغابه هم الا انه تبع من قبلهی، تبعیت قبلی‌ها رو کرد. فخلت من لیس صحابیان بهم و اغفل کثیرا من التنبیه علی کثیر من الامم، هم غفلت فراوون داره هم خلط فراوون داره، بعضی صحابی نیستن آورده جز اصحاب، بعضی صحابیان نیاورده. تا میرسه به این که ولم یستوعب ذلک اسد الغابه، هم که خیلی بیشتر از تقریبا 40% بیشتر از استیاب مطلب داره آدم آورده، لم یستوعب ذلک، اینم استیاب همه رو، ولا قاربه، بله حالا ذهبی هم خلاصه استیاب نتونسته بکنه تو اسامی که ورده، نزدیکش هم نشده. فنی وقت وقع علی به تتبع کثیر به تتبع کثیر من الاسماء، برای من کثیری از این اسماء پیدا شد، التي ليست في كتابه، بس فجمعت كتابا كبيرا في ذلك، میخواد بگه چرا این کتاب نوشتم، قبلی ها هیچ کدوم نتونستن استیاب کنن، همه آوردن هیچ کدوم نتونستن، من یه کتاب مفصلی نوشتم. و مع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعا الوقوف على العشر من اسام الصحابه، من عشرش هم من که از همه بیشتر، اصلا ابن عجل انصافا دو برابر اصول قا مطلب داره، منم نتونستم عشرشو بیارم. تازه زمان ابن تیمیه اصلا خود اهل صحابم نبوده، منم عشرشو به نسب الی ما جاء عن ابی زرعة الرازی که گفت توفی النبی و من رآه و سمع منه زیاد علی 100,000 انسان من رجل و امرأه کلهم قد روا عنه سماعا و رؤیتا، 100,000 تا زن و مردی که از پیغمبر شنیده بودن و دیده بودن زمان پیغمبر، یعنی چقدر صحابی؟ یعنی بیش از 100,000 صحابی، 100,000 تا شنیدن و دیدن، چون میدونی که صحابی داریم راوی نیست، این میگه نه کلهم قد روا عنه سماعا و رؤیتا، دیدن و شنیدن ازش 100,000 تا، میگه من عشر اینم نیوردم. خب تازه خود این زمان ابن تیمیه نبوده، آیا میشه ابن تیمیه اینو نفهمیده باشه بگه چرا اسم یه نفر نیست؟ همه اصحاب مگه توی یه سبا تلکر رسول فضل نابز آمالاب هست، پیغمبر رد بندی دارن، مگه همه اصحابی که اومدن دو ثانیه پیغمبر رو دیدن اینا همه کی بوده این؟ این کی بوده؟ کی ما ادعا کردیم در روایت سهل سال که ادعا کردیم یکی از رؤسا بود، اجلا بود، مکسر روایت، کم چه حرفی زدیم؟ معلومه که همچین ابلهی مکثر روایت نبوده. کسی که میگه این کان هاذا هو لقف امتر علینا، این معلوم آدم حسابی نبوده. اتفاقا تعریف گشاده اصحاب باعث شده این جزء اصحاب بیاد، وگرنه ما که اینا رو صحابی نمیدونیم اصلا. تعریف آقایونه که اینا میشن صحابی، اینا صحابی نبوده. این آدم این کان هاذا هو لقف بیاد به امام صادق بگه این کان هاذا هو لقف امتر علینا، مثلا هجرت مدنی از اصحاب اجلا امام صادق بود، ما همچین حرفی کی میزنیم آخه؟ اینا تعریفشون گشاده، منتها ظاهرا ابن تیمیه از تعریف خودش اوسعه خلاصه که فکر کرده که حارث هم اولا کافر شده، جا نداشته تو کتب اصحاب بیاد. مثلا مسیلمه کذاب جز صحابه میارن؟ مسیلمه کذاب چیز نشده، کافر نشده بعد از پیغمبر، مرتد نشده، جز اصحاب میارنش؟ برای چی بیاد جز اصحاب بیارنش؟ بعد ذیل باب من ارتد مثلا فی زمان رسول الله او بعد وفاتهی بیارن، این که صحابی نیست اولا، ثانیاً عشر صحابه رو هم نتونستن جمع کنن. همینی که نتونستن جمع کنن کفایته. سه، نیست از کی تا حالا دلیل بر عدم آخ. این چه حرف گزافیه، خیلی حرف این سه تا به نظر میان. بعد از این دیگه مرحوم میران حسین تا تونسته خلاصه زده تش دیگه. بعد حالا دوباره ول نکرده که رحمت الله علیه، میگه که اینا هنوز سو بحث الاصابه است. بعد میگه که قال النووی ذالک بعد النبی به اثنی عشر آمن بعد ان مات فی خلافت ابی بکر فی الرده و الفتوح الکثیر و ممن لم یزبت اسماءهم ثم مات فی خلاف. میگه زمان ابوبکر عده مرتد شدن، فتوح شد، مرتد شدن، لذا دیگه اسم اینا جز اصحاب ضبط نشد. و فی خلافت عمر فی الفتوح و فی طاعون العام، یه عده طاعون اومد مردن. و غیر ذلک ممن لا یحصا کثرتن. نووی داره میگه 200 سال قبل از تقریبا 200 سال، 100 خورده ای سال قبل از ابن تیمیه. و سبب و خفاء اسمائهم ان اکثرهم اعراب و اکثرهم حضروا حجۃ الوداع. اینا حجۃ الوداع حاضر شدن و با تعریف ما شدن صحابی، لذا کسی اینا رو نمیشناخت که اسمشون رو بیاره. حالا اگه اسمی هم از این مونده، خب چون چوب سنگ خدا تو سرش خورده اسمی هم ازش باقی مونده تو روایت، دقت میکنی؟ وگرنه عده زیادی اینا مردن نمیشناختن، تعریف گشاد بود، اینا مرتد شدن، تا اون اومد، عربی بودن، اینا تو شهر نبودن، زیاد بودن، یعنی جمعیت مدینه مکه چقدر بود. لذا جالبه که خودشون اینا، ببین انقدر این مسئله روشنی در مقدمه الاصابه است، یعنی از واضحات علم شناخت اصحابه، امکان نداره ابن تیمیه اینو ندونه. نه 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 نبودید شما با ابن تیمیه، منظور کاف همه جاش پاشنه آشیل شد تقریبا.
این تیکه عدم شناخت نمیگه چون سابقه، چون این مسئله هزار شدن یه شخص اونم به این وجهی که مثلا فرضشون هم بدونید یه نوع خاص
نه. خب اون که جواب دادیم، به سه دلیل گفتیم چرا معروف نشد. از این عبارت ظاهر، خب توضیح بعد ایشون میگه که خب میفرماد که خب بسیاری از اسماء صحابه که در اصابه موجوده و در کتب قبلی موجود نیست، با استدلال ابن تیمیه باید بگیم اینا صحابی نیستن. خیلی خوب گفته انصافا. بعد میگه استدلال بر سلب صحابیت حارث نمیتوان کرد، بنابر مذعوم باطل ابن تیمیه لازم میاد که این همه صحابه که ابن حجر به فحص بالغ و تجسس تام اسمانشان پیدا کرده در کتب سابق مذکور نشده از صحابه نباشند. میپذیره و عدم ذکرشان دلالت کند بر آن که برای این صحابه در هیچ روایتی از روایات ولو کانت ضعیفه ذکر نیامده و ایشان از صحابه نبوده. بعد میفرما سبحان الله. ابن تیمیه به زعم اندک وهن و قصور در استدلالات اهل حق چه ها تشنیعات که بر نمی انگیزد و چه ها تطویلات که به کار نمی برد و خود به چنین استدلال باطل و بی است که اصلا به قانون هیچ علمی نمی ماند و مخالف تصریحات و افادات و اکابر و اعاظم علمای سنیه و خلاف بداهت و صراحت است دست می اندازد. تا دلیل هفتم، یعنی قرینه هفتم بر حیف واقعا، ای کاش ابن تیمیه رحمت الله، مرحوم میلانوس رحمت الله علیه، ابن تیمیه رو بیشتر نقد کرده بود. انصافا این همه سال ما هر چه نقد از ابن تیمیه دیدیم به اندازه همین چند تا اشکال فاجعه‌ای که مرحوم میلانوسش کرده به ابن تیمیه ما جایی ندیدیم اینجوری لهش کنن. بله، این نشون میده که اگر دست فهلی مثل میر احمد حسین به یقه ابن تیمیه برسه تا شلوار رفته، این چیزی باقی نمیمون. از ادله دلالت حدیث قدیر بر امام امیرالمومنین بعدی استشهاد جناب امیرالمومنین بر حدیث قدیر، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه که در اون نسخه خطی منسوب به ذهبی که در دانشگاه تهرانه، ذهبی میگه اینم متواتره، یعنی هم اصل حدیث قدیر متواتره هم اینی که امیرالمومنین یه عده‌ای رو در رهبه کوفه بلند کرد ازشون پرسید، اینم متواتره. بعد برای اینکه جمله بعدی رو بزنه، ایشون تو اون فضایی که خودشون بودن به جای اینکه بحث طرقی کنه میفرماد که 44 نفر از علمای برجسته اهل سنت در قرون اثار مختلف استشهاد امیرالمومنین به حدیث قدیر در دوره حکومتش رو چیکار کرده؟ نقل کردن. و اگر کسی طرق رو بررسی کنه متواتر ذهبی در اون رساله منسوب بهش طرق رو آورده، و حتی اگر رساله برای ذهبی نباشه میشه طرق رو بررسی کرد، طرق رو آورده. ترجمه کنید، لذا تواتر اینی که امیرالمومنین مناشده کرده فرموده که شما رو به خدا بودید زمان پیغمبر که فرمود من کنتم الفعلیون مولا، اینا این خودش متواتره و طرقش موجوده، میشه طرق جمع کرد دیگه. بیرون کوفه اون زمینی که بود سربازا رو جمع میکردن اونجا. بل بعد عرض کنم خدمت شما، اینجا میاد بعضی از علمایی که روایت آوردن میاره که من یکیش فقط اشارتن عرض میکنم که مثلا فرض بفرمایید که مثلا زید بن ارقم میگه ان علیا انشد الناس من سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من کنت مولا فعلی مولا مولا علامه وال من والا فقاد من آدا. کیا شنیدن؟ فقام ستت اشر رجلن، سبعت اشر رجلن، ارز کنم سمانیت اشر رجلن، اینا تو روایت هست. 12 تا هم داریم، 12 تا 16 تا 17 تا 18 تا بلند شدن فشهدو بذالک، به این اون مردم مثلا سال 35 اینا. و کنتو فیهم، زید بن ارقم میگه منم چی بودم؟ جزشون بودم. یکی از چیزایی که من برای شما پیغام فرستادم و سند ساخته بشه اینه، حالا بذارید پشت سر هم اول کتابایی رو که عرض کنم خدمت شما نقل کردن همین ماجرا رو با یه تغییرات اندکی، پشت سر هم منابعش رو میاره تا بعدن که یکی میخواد رد کنه شما ببینید که 44 تا عالم گفتن، 7 8 تاشو مثال میزنه، میگه اینا ببینید تا مثلا نیز در اصابه گفته، مثلا این کتاب اصابه که ذکر ابو قدامه انصاری ذکره ابو العباس ابن عقده فی کتاب الموالات الذي جمع فيه طرق حدیث من كنت مولا فأخرج فيه من طريق محمد ابن كثير عن فطر عن ابي الطفيل عامر ابن واثله ابن صدقه كنا عند علي فقال انشد الله يا انشد الله من شهد يوم قدير خم، کی شاهد يوم قدير خم؟ فقام 17 رجلا منهم ابو قدامه الانصاري فشهدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. و همینطور. و و همینطور هی روایت پشت سر هم میاره. عرض کنم خدمت شما که تا میرسیم به اینجا میرسیم به صفحه 152. چرا باید یه عده‌ای کتمان میکردن حدیث قدیر رو در اون واقعه مناشده؟ خیلی دقت داره این مرحوم امیرحسین حسین رحمت الله علیه. برای چی عده کتمان باید میکردن؟ حضرت از بعضی پرسید تو هم بودی؟ که من یادم نی. حضرت نفرین کرد. چرا باید اینا کتمان میکردن؟ چون مولا معنای دوست بود. ما چه چیز خاصی گفت امیرالمومنین؟ هر مؤمنی رو ما مؤمنین دیگر باید دوست بدارن. حضرت آی پیغمبر نگفت منو دوست بدارید چون من مؤمنم. هنوزم که لعن امیرالمومنین توسط معاویه ملعون را نیفتاده بود که. چه دلیلی داره محبت امیرالمومنین این باید کتمان بشه؟ چی داره؟ امیرالمومنین دنبال چیه؟ آی منو باید دوست بدارید. حضرت رو دوست داشتن که باش بیعت کردن دیگه. بالاخره یه محبتی بود که اونن بیعت کردن تو این همه آدم. درسته؟ پس چی باید مردم کتمان کنن؟ نکته اول اینی که میگه که یه نفر بلند انس بود، حضرت بهش فرمود که قعد رجل فقال ما من اکن تقوم، تو چرا بلند نشدی؟ قال یا امیرالمومنین کبر تو و نسی تو، پیر شدن. حضرت هم اللهم ان کان کاذبا فضربه به بلاء حسن، اینو مبتلاش کن. فما مات حتی رعینا بین عینیهن نکت بیضا لا تواریه الامامه. یه جایی هم بود که هرچه امامه شو تنگید بپوشونه این رنگ به هم خوردگی رنگ پیشانیش پیدا بود. خب پر چی باید اینا کتمان میکنن؟ بعد از اینجا مرحوم امیرحسین حسین رحمت الله علیه یه فصل مشبه میاره از کسایی که گرفتاری های کاتمین حدیث قدیر، و این خودش قرینه است دیگه. بعد میفرمان ظاهر است که در گواهی محبیت و ناصریت یا محبوبیت به معنا مزعوم سنیه مقام کتمان و مزایقه نبوده. علاوه بر این از این احادیث عدیده اساس قضیه از صحابه کلهم عدول منهدم شد، چون اینا کتمان حق کردن. چه از آن ظاهر است که این کسان که کتمان شهادت کردن بلا ریب صحابه بودن. خیلی بعید البته تعددش رو باید نگاه کرد اگه بشه بگردیم، باید بگردیم. خلاصه از مجموعش هم میشه گفت خیلی بعید همچین چیزی باشه، یعنی بعید از اینا اینو نقل کرده باشن زیاد. بله بله بله، بر همین هم داره میگه دیگه، دقیقا همینو گفت. بر همین از صحابه کلهم عدول منهدم شد. بعد از این میفرماد که خب چیز این فضل ابن روزبهان که رد به علامه هلی نوشته، اون اونجا گفته که فضل ابن روزبهان خیلی حرف عجیبی زده، گفته که اما ما ذکر ان امیرالمومنین استشهد من انس ابن مالک فاعتذر بالنسیان فدعا علیه فالظاهر ان هذا من موضوعات الروافض. کلا میگه که فضل ابن روزبهان هر چی نمیتونه جواب بده موضوعات روافضه. روایت صحیح اهل سنت هم این موضوعات روافضه، مثل ماجرای تهدید به احراق خانه از زهرا که روایت مصنف ابن ابی شیبه صحیح است، میگه این از موضوعات روافض. طبری هم رافضیه، خله یکم، ولی حالا اینجوری گفته، گفته لعن خبر من کنت مولا فعلیان مولا کان فی قدیر خم و کان لکثرت سماع السامعین کل مستفیض. انصافو ببینید، میخواد بگه خیلی ها نقل کردن، نیاز نبود یه نفر کتمان کنه، بعد دلش هم نمیاد بگه متواتره. یعنی اینجا نیاز داره بگه متواتره که انس دایی بر کتمان نداشته، اما برم دلش نمیاد بگه عزیز قدیر متواتره. مرحوم امام حسین دو طرفه زده بهش، میگه کان لکثرت سماع السامعین کل مستفیض. و کل مستفیض این چند تا کثرت سماع نیست که. استدلال تو برای اینکه بگی این باطله باید بگی تواتر، ولی چون دلش نمیخواد بگه تواتر میگه کل مستفیض. یعنی میگه تو آدم نیستی و انصاف علمی نداری اصلا. فأي حاجة فأي حاجة إلى الاستشهاد من أنس و إن فرضنا هو إنه استشهد ولم يشهد أنس، میگه فرض کنیم که انس شهادت رو کتمان کرد، اینجا بعد کیو میزد؟ انس. و اینجا میگه لم یکن من اخلاق امیر المؤمنین علیه السلام ان ید و علی صاحب رسول الله. اینجا خلاف اخلاق، یعنی خلاف شرع او رو بیخیال میشه، خلاف اخلاق امیر المؤمنین میگیره. این نشون میده که خیلی اینا بیچاره بی انصافن. دقت میکنی؟ خب تو نه حالا اونو که جواب میده، ولی اصلا شما نگاه کن، طرف مقابل خلاف شرع کرده، فوقش امیرالمومنین خلاف اخلاق کرده، خلاف شرع که نکرده که، درسته؟ میخوام بگم چه دلیلی داره تا اونو رها کنی اینو بگیری؟ حالا بحث میکنی که خلاف اخلاق نیست، اما این که شما ببین کتمان روایت نبوی رو که وظیفه صحابی بوده رو اینو میذاره کنار، این خلاف اخلاق. مرحوم امام حسین رحمت الله علیه میفرماد که کلام روزبهان به وجوه عدیده باعث حیرت است که نتوان نهفه، موجب تعجب هاست که نتوان گفت. چه اولا نفی حاجت استشهاد بر حدیث قدیر نمودن به این دلیل علیل طریقه تکذیب روایت استشهاد از انس به پیمودن مثلا طرف، میگه طرف ماجراست. چرا؟ چون استشهاد امیرالمومنین بر حدیث قدیر به طرق متعدده و اسانید متکثره ثابت شده. چون ثابت شده پس مناشده امیرالمومنین رو انکار کردن خیلی عجیبه واقعا. اگه هستی که موجوده، این همه روایت موجوده، با یه استبعاد میشه این روایت رو خراب کرد که. یک. دو، به وصف اعتراف به این معنی که سامعین حدیث قدیر کثیر بودند و به تصریحات مورخین ثقات عددشان بر 100,000 هم زائد بود، باز آن را مثل مستفیض پنداشتن، به حقیقت در استفاضه آن شک کردن، کمال مهارت خود در علم حدیث ثابت ساخته. چون انصاف نداره دیگه، که مرتبه این حدیث شریف از تواتر هم به مراتب بالاتر است. یعنی اگه بخوایم، ما بالاتر تواتر نداریم، ولی چون خیلی روایت کوچیک یا میگه متواتر، قدیر انصافا میشه فوق تواتر. فوق تواتر از این جهت که با بقیه متواترهای با خودش قرین نیست میگیم، و این که تواتر تواتر. ثالثاً دعای جناب امیرالمومنین را بر انس با وصف اخفای او شهادت مطلوب آن حضرت را بعید از اخلاق آن حضرت دانستن، در حقیقت همت را بر اعتراض و ایراد بر انبیا و اوصیا و صلحا و اولیا گماشتن است. چه از سنن سنیه این حضرات است که در بعض اوقات بر مخالفین و معاندین خود دعای بد کردن و این دعاهای ایشان مقبول شده، و این معنی را علما، چون این مقبولم شده یعنی خدا کار خلاف اخلاق کرد، اصلا خیلی حرف مفتی زده، نفرین کرد و مبتلا شد، یعنی این وسط خدا هم خلاف اخلاق کرد، چون خدا مستجاب کرده دیگه. خیلی حرف مفتی انصافا، یعنی هم میرم این خلاف اخلاق هم خدا، یعنی از اون حرفای واقعا عجیب غریبه دیگه، از اینا در میاد واقعا. فقط این ماجراش بعد میگه یه نمونه اول میگه جناب رسالت مآب بر منافقانی که در شب عقب اراده فاسد کرده بودن بد دعا فرمود. حلبی در انسان العیون گفته که پیغمبر اکرم چیکار کرد؟ اینا رو نفرین کرد. پس اولین نکته، های پیغمبر خلاف اخلاق عمل کرد، چون منافقان ظاهرا مسلمانن دیگه، ظاهرا مسلمان، به ظاهر مسلمان. این یک. بعد میگه که خب پیغمبر اکرم معاویه رو بد دعا کرده، اینو حالا من اینجا ندیدم ولی تو ذهنمون هست که لا اشبه الله و بطنه، خلاف اخلاق است. خدا رو ببین که خلاف اخلاق مستجاب کرده و معاویه 7 وعده غذا میخورد، درسته؟ خیلی حرف بی ربطی زده. بعد از این میگه خب، حالا برای اینکه مختصر کنم، همینجوری پشت سر هم من ورق میزنم برای اینکه موارد زیادی ایشون ذکر کرد. بعد میگه از امیرالمومنین جاهای دیگه هم نقل شده که کسی امیرالمومنین تکذیب کرد، حضرت فرمود ادعو الله علی ان کنت کذبتنی ان یعمی بسرک قال ادعو الله فدعا علی فلم یخرج من الرحبه حتی قبض بسرو. امیرالمومنین هم نقل شده جاهای دیگه، یعنی هم پیغمبر نفرین کرده، هم انبیا نفرین کردن، پیغمبر معاویه نفرین کرده کتب شما هست، امیرالمومنین نفرین کرده جاهای دیگه. بعد میگه عمر هم نفرین کرده. حالا نفرین عمر ببینید چیه که واقعا خلاف اخلاق هم هست. حالا نگاه کنید خیلی جالبه، مگر خدا میدونه اینو من داشتم نگاه میکردم گفتم این مرد چقدر تتبع کرده، آخه چقدر ما زود راضی میشیم از تتبع و تحقیق. این الان بس بود دیگه، اصلا جواب نیاز نبود انقدر بده، ولی ول نکرده. اینجوری نیست که من 8 تا جواب دادم بسه، گشته ببینه چقدر جواب میشد. میگه مگر نشنیدی که خلیفه ثانی بر بلال و اصحاب او که از جمله شان زبیر ابن عوام و دیگر صحابه اعظم بودند بد دعا کرده و حضرات اهل سنت. اینجا رو نگاه کنید، توهم آقایون رو ببینید. حضرات اهل سنت چه گمان چنان گمان میبرند که تا اونی که بعد گفت تا اون اومد خیلی آمردن نووی، که تا اونی که بعد از این بد دعا واقع شد به برکت دعای مستجاب خلافت معاب بود، چون به حق ظلم کردن تا اون اومد همه حق عمر ضایع شد همه مردن. باز اونجا امیرالمومنین دعا میکنه به مقصر عمر، دعا میکنه خدای عمر هم که مستجاب میکنه تا اون مرد همه میمیرن. این که انصافا این اخلاق اگه به اخلاق بد باشه این اخلاق بده که رتب و یابس و حق و باطل و قصد و سمین همه با هم بمیره. روایت کجاست؟ این باید حتما روایت اینجاست که میگه ابو یوسف تلمیز ابو حنیفه در کتاب الخراج که نسخه عتیقه آن در کتب وقفیه جناب والد ماجد قدس الله نفسه و زکیه موجود است گفته. خود ابو یوسف اون زمانی که شاگرد ابو حنیفه است، صفحه 166 گفته حدثنا لیث بن سعد عن حبیب بن ابی صاب ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و جماعت المسلمین ارادوا عمر بن الخطاب ان یقسم الشام کما قسم الرسول. گفتن آقا بیا شام هم غنیمتش تقسیم کن. و انه کان اشد الناس علیه فی ذلک از زبیر بن عوام و بلال بن رباح. این دوتا هم خیلی بود پولا رو بده. فقال عمر اگر من بخوام این کارو بکنم برای مسلمین چیزی باقی نمونه، وقت جنگی چیزی لازم میشه. بعد گفت اللهم مکفنی بلالن و اصحابه، خدایا بلال و اصحابشو از من کفایت کن. قال و رع المسلمون ان الطاعون الذي اصابهم بعمواس به عمواس درستش هم است کان ان دعوت عمر. اگر خلاف اخلاق این که زده دو نفر اعتراض کردن همه رو زده کشته. اینجا که استجاب دعوت مهمه، چاقش گردن تا اون ما دیگه ندیده بودیم. ما دیده بودیم انبیا عذاب بر کفار نازل کنن، عمر اینا عذاب بر مسلمین نازل میکنه و مستجاب الدعوه هم هست. اینجا خلاف اخلاق هم نیست. این نشون هیچی سر هیچی همه خیلی مشکلات داره دیگه. نه چون میخواستن بگن عمر خلاصه. بعد میفرماد اتفاقا شاه ولی الله هم در قرة العین بابات گفته اینو روایت آورده، در ازالت الخفا هم آورده. بعد بحث و اینجا تموم نمیشه آقا، نگرش میداریم. صفحه 168 تو ماجرای طاعون عمر و اینا بحث رو نگر میداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.